بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 27 بهمن 1400، دعای پنجم، بند 14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حمد الله منتهى لحده، ولا حساب لعدده، ولا مبلغ لغايته، ولا انقطاع لامده، والصلاة والسلام على امین وحیه و خاتم رسله و بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا محمد و آله اللهم صل علیه و لعن الدائم على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. خب، در ضمن دعای پنجم از کتاب شریف صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام صحبت می‌کنیم. دست شما در نمایید. و مشخصاً به این بند 14 رسیدیم که یک جمله‌اش رو، بلکه دو جمله‌اش رو بعد از صلواتی که فرستادن یک جمله رو توضیح دادیم. و ظاهرن اون چی که در ذهنم از جلسه قبل به عبارت و فراغ عبداننا رسیدیم. اما قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، دو تا نکته رو محضر شریفتون عرض کنم. یکی سوالی که دوستان پرسیدن و از من خواستن که در جلسه توضیح بدم، و اون بخشی از دعای ماه رجبه که گاهی قد روزانه خونده میشه، گاهی قد در طول ماه رجب به هر طریق، که اللهم اینی اسألک صبر الشاکرین لک و عمل الخائفین منک. خواستن یه چند جمله در این مورد صحبت کنیم که این یعنی چی. البته قبلن تقریبا من این مبحث رو عرض کردم، اما خب الان مشخصا متناسب با اونچه که سوال کردن یکی دوتون رو که عرض میکنم. امام علی صلی الله علیه از خدا صبر تقاضا نمی کنه در این عبارت، بلکه صبر شاکرین رو تقاضا میکنه. اگر یادتون باشه، چون میدینید این دعایی که الان گفتن اینو معلب نخونه ایست از امام صادق علیه السلام روایت کرده. قبل از امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام نسبت به صبر حالاتی داشتن. از جمله اگر یادتون باشه، این رو من در ضمن دعای هشتم کتاب شریف صحیفه سجادیه، اونجایی که امام سجاد علیه السلام از ضعف صبر به خدا پناه میبره به ماها یاد میده، اونجا من این نکته رو عرض کردم و البته به مناسبت در بعضی از جلساتی که داشتیم هم گفتم. و اون اینکه امام رضا علیه السلام فرمودن یه وقتی امام سجاد علیه السلام، اینو برام علامه در بهار نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، که امام سجاد علیه السلام مشغول طواف بیت بودن، که انشالله روزی همه ما بشه به زودی زود با نابودی آل سعود انشالله، مشغول طواف بیت بودن، بعد دیدن یک مردی که در حال طوافه، همزمان که طواف میکنه این دعا رو به درگاه خدا میکنه که اللهم انی اسألک الصبر، خدایا من از تو صبر مسئلت میکنم، درخواست صبر دارم. امام رضا علیه السلام میفهمد وقتی امام سجاد این جمله رو شنید که او طواف میکنه و این جمله رو تکرار میکنه، فضرب علی کتفه، با دست مبارکش زد پشت کتفش، و ظاهرا حضرت پشت او بوده که طواف میکرد. بعد حضرت فرمودن سألت البلا، اینی که تو داری از خدا صبر تقاضا میکنی در واقع بلا داری تقاضا میکنی، چون قاعدتا باید بلایی باشه که تو باید بعدش صبر بکنی دیگه. در حالت عادی که انسان از خدای متعال صبر تقاضا نمیکنه. لذا اگر یادتون باشه این دعاهای قرآنی که هر جو صحبت از صبره، طرف مقابل یک بلایی دیده بود و صبر کرد، مثلا ربنا افرغ علینا صبرن، خب اینو سحری فرعون وقتی به موسی ایمان آوردن، فرعون گفت دست و پاتون رو قطع میکنم، لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، نمیدونم لاصلبنکم، دارتون میزنم. اینا در بلا بودند. رضا از خدای متعال تقاضا کردند که سرتاپای وجود ما رو صبر فرا بگیره که ما این ایمانی که به تو آوردیم زائل نشه. یا مثلا در جریان جناب طالوت و سپاهیان او وقتی با سپاه کفر و کثرت او و با جالوت مواجه شدند، اینا گفتن که ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خب اینا در بلا هستن، الان از خدا دارن تقاضای صبر میکنن که اینجا صبر معنی مقاومته، ما کم نیاریم و بیتابی نکنیم و از این حرف. بنابراین این که انسان فلبداهه از خدای متعال صبر مسئلت بکنه، این خیلی حکیمانه نیست که در واقع بلا داره تقاضا میکنه. ممکنه شما بگید خب صبر بر سه قسمه، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. حالا شما نهایتا میگید ما صبر خواهد تقاضا نکنیم در حالت عادی، خب شما قسم سوم که مثلا صبر بر مصیبت ما رو میگیره، خب در یک واجبی ما بی صبریم، یعنی خدا میگه نماز بخون ما زورمون بیاد، میگه روزه بگیر زورمون میاد، خب اینجا دیگه صبر مسئلت کنیم موضوعیت داره. امیرالمومنین علیه السلام اینجا هم از خدا عافیت تقاضا میکنه و نه لزوما صبر. قبلا هم گفتم در کلمات قصار به نظرم 299 نهج البلاغه اینجوری تو ذهنمه که حضرت فرمودن ما اهم منی ذنب امهل تو بعده حتی اصلی رکعتین و اسأل الله العافیه. اگر من گناهی کرده باشم، حالا حضرت یه گناه نمیکنه، به من داره یاد میده، اگر من گناهی کرده باشم منو نگرانم نمیکنه، به شرط این که من به اندازه دو رکعت نماز فرصت داشته باشم بخونم و بعد از نماز از خدا عافیت تقاضا بکنم. یعنی ببینید باز برای اینکه من گناهی هم مرتکب شدم نمیاد در خدا بگه صبر بر اون گناه رو تقاضا میکنم، فقط عافیت. چون عافیت یعنی من واجب رو انجام بدم، ترک واجب پر منو نگیره، یعنی من حرام رو مرتکب نشم، گناه منو نگیره. برای این انسان مناسب اینه که عافیت خود تقاضا کنه. لذا این شخص عرب که داشت از خدا تقاضا میکرد اللهم اینی اسألوک الصبر، بعد حضرت بهش فرمود سألت العافیه، گفت و چی بخوام؟ فرمود بگو اللهم اینی اسألوک العافیه و شکر علی العافیه. خدایا تو عافیت تقاضا میکنم و شکر بر اون عافیت. آکنید و شکر علی العافیه. پس این طلب عافیته که موضوعیت داره. حالا اینجا در این عبارت دعای ماه رجب که شما میگید اللهم اینی اسألوک صبر الشاکرین لک، این مشخص شد یعنی چی؟ انسان بالاخره در این دنیا که دارون بالبلاء محفوفه بالا پایین داره، از خدای متعال صبر تقاضا میکنه، اما نه صبر عادی. چون این دعا رو من روزانه میخوام بخونم، ولی اینکه من الان در هیچ بلا و گرفتاری نیستم، برای چه خود صبر تقاضا کنم؟ میگه نه، من که به تو نگفتم صبر تقاضا کن، به تو گفتم بگو صبر شاکرین لک. صبر شاکرین یعنی صبری که تو امان با رضایتمندی نسبت به خداست. انسان وقتی خدا رو شکر میکنه یعنی از خدا راضیه، نسبت به خدای متعال راضیه، یعنی صبرش صبر جمیله. که اگر یه وقتی هر مسئله‌ای برای من پیش بیاد زیر سایه شکر صبر بکنم. حتی همون چه دارم عرض میکنم؟ یه عبارتی داره امام سجاد علیه السلام در دعای 35 که اینو مکرر خدمتون عرض کردم، که اونجا میفهمد که وجعل شکری ایاک علی ما زویت انی اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی. خدای شکر من رو نسبت به اون چیزایی که ازم زائل کردی و گرفتی بیشتر قرار بده تا اون چیزایی که بهم دادی. انقدر که اعتماد این گوینده به خدای متعال بالاست که اگر این نعمت نمی گرفتی چه بسا برای من ایجاد فساد میکرد و من بروز مشکلات میکردم. صبر میکنم نسبت به هر چی که دادی و هر چی که گرفتی، اما صبر شاکرین میکنم. و من این لازم نیست من حتما در بلا باشم. همینی که الان هستم چیم؟ هر چی که هستم، نه لزوما من در بلا، نه یه عالم آدم عادی هم الان در رخا و آسایش هم هستم اتفاقا. من مصادم هم میفهمد این دعا رو بخون، میگم آقا جون الان تو بلا نیستم و سب میگی بکنم. میگه خب بالاخره چی هستی؟ کی هستی؟ هر چی که هستی از خدا بخواد صبر شاکرین بهت بده. یعنی چی؟ یعنی چنانچه خدای متعال از تو چیزی رو گرفت شاکر اون خدا باشی. آره دیگه. بعد این آدمی که شاکر خدای متعال و راضی نسبت به خدا در واقع صبرش جمیله. یعنی اگر چیزی هم داره، نکته‌ای هم داره میخواد مطرح کنه، با خدا طرح موضوع میکنه. چون در باب صبر جمیل به ما در قرآن کریم گفتن فصبر صبرن جمیلا. اینو به پیغمبر اکرم فرموده خدای متعال و پیغمبر اکرم الگوی ماست. صبر جمیل امام باقر علیه السلام فرمودن یعنی صبر لیس فیه شک و الى الناس. اینو مرحوم کلینی در کتاب ایمان و کفر اصول کافی در باب صبر روایت شده میکنه. یعنی صبری که انسان شکوه پیش مردم نمیبره، همه میبره پیش خدا. لذا حضرت یعقوبی که در فراق یوسف گفت فصبر جمیل، گفت اشکو بثی و حزنی الالله، شکوهمو به درگاه خدا میبرم از این حزنی که دارم. پس انسان لازم نیست لزومن در یک بلایی باشد و از خدا صبر تقاضا کند. همیشه میگه هر کی و هر چی که هستی، بالاخره این چیزی که هستی صبر نیاز داره، اما صبر شاکرین. پس انسان اگر از خدای متعال طلب صبر میکنه، صبر خالی رو طلب نمیکنه. خواه میگم بین این دو روایت چطور ما جمع بکنیم؟ بین اون خواسته امام سجاد که به اون شخص گفت سهلت البلا، از خدا عافیت بخواه نه صبر، و اینی که افتاده به ما میفهمد نه آقا صبر رو بخواه، اما صبر شاکرین رو بخواه. این شاکرین رو که زمینش کرد معلوم شد یعنی چی. بازم به ما نمیگه صبر خالی بخواه که اون چیزی که امام سجاد فرمود مشکلات ایجاد کنه. صبر شاکرین یعنی انسان از خدا تقاضا میکنه که همینی که هست چیه، نسبت به این بیتابی نکنه و شاکرانه بگذرونه، یعنی نسبت به خدا راضی باشه. اما بعضیا صبر میکنن و صبر رو تلخ میدونن، با کراهت صبر میکنن. یه صبر نکنیم چه کنیم؟ شنیدی؟ یا چه خبر؟ یا مجبوریم صبر کنیم. یا صبر نکنیم چه کنیم؟ این صبر شاکرین نیست. صبر نکنی چه کنی یعنی چی؟ مثل که یه چیزی توی زندان انداختن، یه حالا میخوای چیکار کنی؟ میگه چیکار کنم، همه طرفا رو بستن قفل کردن من انداختن این تو، چیکار کنم؟ مجبورم صبر کنم. صبر شاکرین این نوع صبر رو نمیگن. صبر شاکرین صبر میکنه، شاکرانه خدا رو عبادت و اطاعت میکنه، یعنی بیتابی نمیکنه در حالی که خدا راضیه، چون خدا داره تدبیر امور میکنه. خدا اراده کرده من مرد باشم یا زن باشم، اراده کرده من سالم باشم یا مریض، اراده کرده من صاحب فرزند باشم یا نباشم، اراده کرده من بی پول باشم یا با پول، بالاخره خداست داره امور رو تدبیر میکنه. صبر شاکر نه، خدا راضیه و زندگیشو پیش میبره. چون زندگی یعنی صبر، چون بخوای یا نخوای زندگی یعنی صبر. غیر از اینه الان شما یه ذره اینجا میشینی خسته میشی، شما چیکار کنی؟ میگه خب صبر میکنم چون میخوام مثلا این سری حرفا رو گوش کنم. یا مثلا محضر شریفتون که روزه ماه مبارکی میخوای صبر بکنی، خب بالاخره دنیاست، اصلا اونا هیچ سرما و گرما، میخوای چیکار کنی؟ من بیرون میری سرده، مثلا راهی داری جز صبر؟ زندگی دنیاست دیگه. یا تابستون اونقدر گرمه که آدم گویا در گرم و زدگی بعضی از دنیا رفتن. دیدید هر سال تابستون آقا اینقدر تعداد به سبب گرم و زدگی از دنیا رفتن، در کشور فلان اینقدر، در فلان اینقدر. اون خود چیکار کنه؟ زندگی دنیا اصلا صبر اگه کنارش نباشه که نمیتونی. اما برد با اون کسانی که صبر شاکرین دارن. و چون نوع ماها نداریم، بلکه صبر رو تلخ میدونیم و میگیم دیگه چاره‌ای نیست، یه صبر نکنم چه کنم؟ امام میگه اینا خدا بخواه که تو صبر شاکر داشته باشی. این درست شد؟ اگر حل نشده من توضیح بیشتری بدم. این هست. دوم فرمود و عمل الخائفین منک. اینو من دو جور ترجمه میکنم برای شما. یعنی به نظرم میاد که این دو جور، این دو نوع فهم در مورد این جمله جا داره که ما صحبت بکنیم. اما فهم اول اینه که آدم معمولا از چیزی که میترسه یعنی چی؟ همون که جلسه قبلم توجه دادم، جلسه قبلش هم شاید توجه دادم، چیزی که آدم نسبت از کسی یا از چیزی میترسه یعنی نسبت به اون علم داره. غیر اینه، مثال زدم برای شما، گفتم یه زغال روشن که گور گرفته داغ داغه، یه بچه کوچولو میره سمتش دست میزنه چون نمیدونه چیه، ولی شما میترسی، با دست عادی دست نمیزنی به این زغال. چرا؟ چون شما میدانی. پس خوف نوعاً و عادتاً زمانی میاد که انسان نسبت به اون چیز علم داره. وقتی میفهمد عمل خائفین منک، صحبت خوف از خداست، میگه به من عملی رو از تو مسئلت میکنم، اسئلو که عملی را، که این عمل زیر سایه خوف از تو اتفاق میفته. خب یه کسی از خدا خوف داره یعنی چی داره؟ یعنی نسبت به خدا شناخت داره، علم داره، معرفت داره. لذا قرآن کریم فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما که از خدا خشیت دارن و ترس دارن. یعنی اگه کسی از خدا نترسید یعنی نسبت به خدا علم و معرفت نداره و این چیز خوبی نیست. اتفاقا اگه کسی از خدا نمیترسه نشون میده در اون طرف خبری نیست. چرا تو خوف نداری؟ چرا تو خشیت نداری؟ رضا قبلا هم گفتم در دعای 52 فرمود سبحانک اخشا خلقک لک اعلمهم بک، پاک و منزهی توی خدا، هر کسی که تو رو بیشتر شناخت بیشترم ترسید. جایگاه خدا ترس داره دیگه. و اما من خوفم مقام ربه. حالا عمل زیر سایه خوف از خدا پس بگید چه عملیه. الان فرض کنید من 2 رکعت نماز میخونم با معرفتی که دارم، بعد مثلا مرحوم آقای قاضی استاد آقای بهجت استاد ایشون هم 2 رکعت نماز میخونه، خب او با معرفتی که داره در اوج خوف نسبت به خداست، در اون حدی خدا کمکش کرده، با منی که ناچیزم این 2 رکعت نمازمون یه عملی انجام میدیم داریم جفتمون، اما زیر سایه خوف از خدا انجام میده. یعنی زیر سایه چی انجام میده؟ معرفت بالای نسبت به خدا انجام میده. پس اینکه من از خدا میخوام اسالک خوف العابد، اسالک عمل الخائفین منک، یعنی این، یعنی از تو مسئلت میکنم عملی را که زیر سایه معرفت بالای نسبت به تو اون عمل انجام شود، لذا این عمل پذیرفته است، لذا این عمل جایزش هم بالاست، جزا و پاداشش هم متفاوته. واضح شد یعنی چی؟ این واضح نشده بگیر من چکش بزن. این فهم اول. اما فهم دوم از این که اسئله که عمل الخائفین منک یعنی چی؟ که اونم باز در واقع در طول همون نکته اوله، اما من از باب مستاق جوری بیان میکنم که انگار در عرض فهم اوله، اون اینه. خب در سوره دهر شما میبینید یک عملی سر زد از امیر المؤمنین علیه السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها و حسنین علیه السلام، و اون چی بود؟ و یطعمون الطعام، درسته؟ علا خبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. یه عملی انجام دادن و اون عمل این بود که بالاخره انفاق فی سبیل الله کردن. بعدش هم گفتن انما نطعمکم لوجه الله، واره خدا این کاری کردیم، لا نورید و منکم جد، دنبال این نبودیم که خلاصه نظر شما رو به خودمون جلب کنیم و از این حرف. اما همین افراد بعد از عملی که انجام دادن خدا از سر درون اونا اینطور خبر میده. اینا میگن که اننا نخاف من ربنا، درسته؟ یوما عبوسا قمطریرا. این عمل رو زیر سایه خوف از خدا انجام دادن، این عمل خائفین من که. یعنی چی این حرف؟ یعنی شما ولو یه عملی انجام دادی واقعا هم خالص لوجه الله بود، انما نطعمکم لوجه الله، ما که نمیتونیم بگیم ما عملی میتونیم انجام بدیم که از حیث نیت از صدیق طاهرم بالاتریم، چون ما این حرفا نیستیم، او در اوجه. اینا عملی انجام دادن که قطعا برای خدا بوده. اما گاهی اوقات ماها عمل انجام میدیم خالصانه لوجه الله فلان بهمان، اما از این طرف خوف از خدا که نداریم، آرام آرام عجب ما رو برمیداره. میگه من زیر سایه این عمل جوری نیستم که بگم خب دیگه با این عمل رفتم تو بهشت، میگه نه، با تمام اون چی که انجام دادم باز از خدا خوف دارم. بالاخره میخوای با من چه کار کنی؟ خداست، طرف خداست. انسانی که این رو میفهمه اون آیات قرآن کریم رو با تمام وجود داره عملیاتی میکنه که وقتی خدا میگه و اما الذين سعدوا ففي الجنه، اونایی که اهل سعادتن در بهشتن، مادامت السماوات و الارض، تا زمانی که آسمون و زمین است، یعنی تا منزی به من خدا خدای میکنم، اینا تو بهشتن. بعد بلا فاصله میفهمد الا من شاء ربک، الا ما شاء ربک، مگر اینکه خدا چیز دیگه‌ای غیر از این بخواد. این نیست که تو فکر کنی اگر یه عملی انجام دادی لوچ الا دیگه صافت وسته بهش، نه، با این وجود باید از من بترسی. اننا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. میگه آقا شما که دیگه نطعم کم لوچ الا انجام دادید، شما دیگه چرا یه نمیگیری تا چی شد؟ نسبت به خدا هم باید امیدوار بود، هم ولو در اوج عملم که باشی باید خائف باشی. یعنی امیرالمومنین علیه السلام که در اوج عمله، که اون ضربه‌ای که در خندق زد همونجا پیغمبر اکرم فرمود تمام شد، این ضربه علی ابن ابی طالب از عمل جن و انس تا روز قیامت با فضیلت تره که عمرو بن عبد ود به درک واصل کرد، ولی امیرالمومنین که دیگه هر چی تا روز قیامت بیان و برن تو جیب او میریزن، او چه خوفی داره خدا؟ نه انگار که اصلا اهل اعمال در اون ترازه. چرا؟ چون در اوج عبودیته. یک بنده هیچ وقت نسبت به مولا برای کاری که برای مولا انجام داده اینطوری به این کنید اندازه گوش میکنید؟ این شما چه جواب نمیدید؟ مثلا نگران میشم خدا شد. اونی که این حالت رو داره انسان کریم و نفسیه، با خدا هم کریمانه برخورد میکنه. بینی و بین الله ما دو تا کار خوب بکنیم احساس میکنیم رفیق شیش خداییم. قبول دارید؟ خداییش هر جا میریم احساس میکنیم الان هر کی رد میشه ما رو که نگاه میکنیم یه چهره نورانی داره، لب تر میکنیم میذاره خدا نمیدونم اجابت بکنه، نمیدونم اصلا این حالاتی. و حال اون که انسانی که کریم النفسه در اوج عبودیت نسبت به مولا میترسه. یه تو عملت در اوج ها، میگه من عملم رو زیر سایه خوف دارم. متوجه شدی چی شده عبارت؟ هر دو فهم از این عبارت برمیاد و هر دو فهم هم درسته. این حالا یه جورایی در طول همه که هر جوردش نشأت گرفته از معرفت من نسبت به خدای متعال. و چون نوع ماها اینطور نیستیم، امام به ما یاد میده در این ماه رجب از خدا اینو تقاضا بکنیم که اسألو که صبر شاکرین لک و عمل الخائفین منک. خب این چون از من خواسته بودن این دو جمله رو توضیح بدم، به چند جمله عرض کرد شالا که مطلب واضح شده باشه. یه تذکرم علاقمندم بدم. یه بزرگواری جلسه پیش یه چیزی رو دادن به من، یه کاغذی رو دادن به من که آقا این حرف یعنی چی؟ حالا اونجا یه چیز نکته ای رو گفتن که حالا من چون احساس میکنم که اون بزرگوار یعنی اون آقا تشریف نیاوردن، حالا من این رو میگم که کسی به من گفت آقا من پسرم رو خلاصه بهش گفتم بیا اینجا جلسه خوبی و اینا استفاده کن، شما یه جمله‌ای گفتی رفت دیگه نیمد. اینو یه تذکر بدم یعنی چی این جمله، چون این نگران کرد منو که نکنه دیگران هم یه افکار اینجوری داشته باشن. من دیدید گاهی اوقات تو صحبت یه صحیفه رو توضیح میدم و عرض میکنم یه جمله‌ای گاهی اوقات میگم، میگم آقا اینا کتابی نیست. ایشون ظاهرا استنباطش این بوده که اینا کتابی نیست، یعنی من علم لدنی دارم، دارم از ماورا به شما میگم. اولا هر کس که یه همچین حالتی داره شما باید ازش فاصله بگیرید، چون داره دعوت به خود میکنه، نگرفته من چی گفتم. من به شما الان میگم یعنی چی. تو من فکر میکنم شما میدونید دارید، حتی بعدش خودم توضیح دادم ها، ولی حالا بد گرفته یه جلسه اومد تو این جلسه. ما اینو تو مرکز تخصصی هم به دوستان گفتیم، اونا هم شاهد این جمله من هستن، مکررم گفتم، فقط مال اونجا هم نیست، جای دیگه هم همینطور. ما در بحث اینکه صحیفه را چگونه بخونیم 5 6 تا پارامتر میگیم، اینجوری اینجوری، اونس با قرآن، اونس با خود صحیفه، اونس با نهج البلاغه، اونس با اصول کافی، اون 5-6 تا مطلب میگیم، بعد میایم یه دعا رو کارگاهی با اون افرادی که داریم میگیم صحیفه را چگونه بخوانید توضیح میدیم. همون حرفایی که صحیفه را چگونه بخوانید که گفتیم در مقام تئوری، در مقام عمل میریزیم تو دل اون دعا. بعد وقتی عبارت رو توضیح میدم میگم آقا اینی که الان من توضیح میدم اینا کتابی نیست. یعنی چی؟ یعنی نرفتیم یه شرحی رو بخونیم بیایم اون شرح رو برای شما بگیم. بر اساس اون چی که الان گفتیم صحیفه را چگونه بخوانیم، اونا رو کنار هم گذاشتیم شد این. واضحه؟ این یعنی این، نه این که آقا اینا کتابی نیست، یعنی من آقا علم لدنی دارم. اصلا کسی که، اصلا من فراری هم از یه همچه آدمی، نگرفته من چی گفتم. لذا من بعد از اینکه میگم اینا کتابی نیست، بعدش هم میگم، میگم اینا رو باید همون جوری گفتم صحیفه را چگونه بخوانیم اونجوری برید جلو تا این فهم حاصل بشه. یعنی اگر ما مثلا رفتیم قرآن رو انشالله خوندیم، با نهج البلاغه اونس گرفتیم، با کافی شریف اونس گرفتیم، با آلی یکی دیگه از چیزایی گفته بودم صحیفه را چگونه بخوانید، فضای زمان امام سجاده، یعنی دوران زندگی امام سجاد به سان شأن نزول میمونه برای خیلی از عبارات صحیفه سجادیه. خب شما بعضی از اون حرفا رو ندونید نمیتونید عبارات رو بفهمید. حالا وقتی ما داریم میگیم اینا کتابی نیست، یعنی ما اونا رو کنار هم گذاشتیم یه همچین نتیجه گرفتیم. بنابراین شما هم اگر میخواید یه همچین نتیجه بگیرید باید با اون مبانی پنجگانه اونس داشته باشید. این یعنی این، نه اینکه تو فکر کنی که آه یعنی من از یه جایی به این که الهامی شده وحی شده نمیدونم من علم لدنی دارم. نه من کی همچین ادعایی کردم مثلا این جمله یعنی این، نه نه یعنی این. حالا این بزرگوار اشتباه متوجه شده، جلسات قبل ما رو درک نکرده بوده، نمیدونسته ما چی میگیم، همچی فهمی از صحبت ما داشته گیم. خدا انشالله حفظ کنه. خب این هم یه تذکری بود چون لازم بود بدم عرض کنم. اما در ادامه دعای پنجم داشتیم صحبت میکردیم، بند 14 که اللهم صل علی محمد و آله وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک. اینو گفتیم، توضیح دادیم جلسه قبل. اینجا من یه نکته اینم عرض کنم، اینی که ما گفتیم وجعل سلامت، حضرت فرمودن وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، توضیحاتی رو دادیم، گفتیم کسی که عظمت پروردگار متعال رو درک بکنه یه همچین دلی دل سالمیه، به این معنا که جز دیگه رو خدا حساب باز نمی کنه، جز برای خدا کار نمی کنه، چون عظمت او رو درک کرده و الاخر. اما مصداق ذکر عظمت خدای متعال، یکیش رو اگر یادتون باشه در جلسه قبل نماز بیان کردیم، گفتیم نماز تمامش ذکر عظمت خداست، از صفر تا صدش، از نیتش گرفته تا از کارش گرفته تا حالاتش گرفته، چگونه ایستادن ما، چگونه نشستن ما، در چگونه رکوع کردن ما، آقا گردن رو میکشی نمیدونم دقیق قائم، دیدید دیگه همین احکامی که توی نماز هست، مستحب در رکوع چجوری باشید، در سجده انسان چجوری باشه، دستاشو باز کنه فلان کنه مثل دوبالی که درست شد، آقا وقتی میشینه به وقت تشهد نمیدونم کف پای چپ رو کف راست باشه همونجوری که عبید در مقابل مولا میشینند، و نمازش همش ذکر عظمت خداست. خب کسی که این حالات رو داره، طرف مقابل رو صاحب عظمت میدونه که با این حالات میره در خونه خدا. اما خب از باب از کار لفظی هم، که حالا نماز هم ذکر لفظیه هم فعلی که انجام میدیم، رکوعش سجودش یک مجموعه است، یک معجونی است، اما اون چیزایی رو که در قالب لسان هم خدا به عظمت یاد میشه، تحمیده که یعنی حمد کردن، تحلیل با دو چشمه که یعنی لا اله الا الله گفتن، تکبیره یعنی الله اکبر گفتن، تسبیحه یعنی سبحان الله گفتن، اینا همه مصداق ذکر عظمت خداست. و البته استغفاره، استغفارم وقتی شما میری در خونه یک کسی میگه آقا منو ببخش، یعنی او رو یک جوری نسبت به او خطا کردی. خب من به چه مناسبت دارم کسی بگم ببخش، دوست داشتم این کاری کردم. این که میرم به کسی میگم منو ببخش، یعنی تواضع میکنم در مقابل اون شخص، و خود این یک جوری تعظیم طرف مقابله. پس اگر در مقام لسان هم کسی خواست عظمت خدا را ذکر کند و آرام آرام اون اتفاق باید بیفته، بیفته زیر سایه اون وجدان عظمت خدا، قلب سالم بشه، بعد همچنین قلبی روز قیامت سود ببره که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اینا رو ذکر بکنه. اما اونی که اینجا برجسته است اینه که با توجه اون اذکار رو بگه، اینه که کار کنه ها. ببینید ما گاهی اوقات یک چیزی لقلقه زبانمون میشه، این البته خوبه. خوبه یعنی چی؟ یعنی کاچی به هزی چیه؟ وقتی زبانم هم میگه الله اکبر سبحان الله الحمدلله و و و الی آخر، این بهتر از اینه که من هیچی نگم. هرچند که مرحوم کلینی بابی آورده در کافی شریف در کتاب ایمان کبروس الکافی تحت عنوان باب و صمت با صاد یعنی سکوت، اونجا حضرت امیر علیه السلام فرمودن، عرض میکنم یا از امام صادق علیه السلام، مؤمن مادام ساکتا، تا زمانی که ساکته عبادت براش نوشته میشه. اما همون حضرت فرمودن در ادامه این روایت، وقتی حرف خوب میزنه حسنه است، حرف بد میزنه سیئه است. پس اون کسی که نمیتونه زبونش رو از سیئه و گناه نگه داره، والا به خدا ساکت باشه بهتره. تا اونجا که بعضی ها به بعضی ها مثلا میگن یا ساکت باشی، نمیگن لالیا، اینقدر که حرف چرت و پرت میزنه با خودمون روش میگن بابا یه ذره ساکت باش، راه دوری نمیره، اه چقدر حرف میزن مثلا. اما قطعا زبانی که ذکر میگه ولو بی توجه بهتر از زبانیه که ساکته. اینجا درست شد؟ اما مسئله بعدی اینه، انسان ذکر بگه اما با توجه بگه. این ذکر با توجهه که آرام آرام عظمت خدا رو داخل دل من میکنه. شما وقتی تسبیح میگی، سبحان الله میگی، یعنی او رو از هر عیب و نقصی مبرا میدونی. خب موجودی که از هر عیب و نقصی مبراست، موجود با عظمتیه، داری ذکر عظمت میکنی. وقتی خدا رو الحمدلله میگید، حمد میکنید، یعنی او رو شایسته ستایش میدونید و میگید ستایش فقط مال اونه، چون لام لام اختصاصه دیگه، لام سر لله، لام اختصاص، یعنی هم مخصوص خداست، فقط مال خداست، اختصاص به خدا داره. خب بازم دارید ذکر عظمت میکنید. وقتی میگید الله اکبر، خدا بزرگتر از هر چیزیه که بشه وصفش کرد، باز دارید ذکر عظمت میکنید. وقتی لا اله الا الله میگید، تحلیل میگید و الوهیت رو منحصر در الله میدانید و نه موجود دیگر، و وقتی الوهیت منحصر در یکیه و نه دوتا، موجود با عظمتیه، دارید ذکر عظمت میکنید. وقتی استغفار میکنید به درگاه او و عشق میریزید به درگاه او، انابه میکنید، تضرع میکنید، دارید او رو با عظمت یاد میکنید که اینطور ذلیلانه متواضعانه در مقابل همش. اینا همش مستاق ذکر عظمت خداست. درست شد چی عرض کردم؟ پس وقتی میگیم وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، اینا مصادیقشه. و البته اینا اذکار لسانی بود که من به شما گفتم. اما اذکار غیر لسانی تفکره. انسان زیر سایه تفکر، گفتیم در همین خلقت آسمان ها و زمین خدا رو به عظمت در میابه. خب این بیان کلی که در تتمه اون جمله قبل عرض کردم. بعد فرمود و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک. گوش کنید، من این مقدمه رو توضیح بدم، این عبارت به یاری خدا جا بیفته. در جلد 78 بهار الانوار، صفحه 171 تو ذهن منه، مرحوم علامه مجلسی اینطور روایت نقل میکنه که حضرت فرمودن نعمتان مفتونون فیه ما کثیر من الناس. دو نعمت که کثیر مردم، یعنی نوع مردم، به واسطه این دو نعمت به فساد و انحراف گرایش پیدا میکنن. مفتونون فیه ما یعنی به فتنه میفتن و چپ میکنن. یک الفراغ، دو الصحه. فراغ یعنی انسان مشغولیت خاصی نداشته باشه، فارغ باشد از یک کاری، یعنی مشغولیت خاصی نداره. دومیش از صحه، یعنی در سلامتی. رو گوش کنید، انسان اگر فارغ از همه چی باشه عادتاً تالی فاسد داره. مفتونون فیه ما کسی رو من الناس. دیدید گاهی اوقات میگن آقا این جوونا فساد زیاد شده، انقدر که بگید بیکاره. و طرف وقتی کار داشته باشه، مشغول کاری میشه، فضای ذهنش مشغولیتش آن کار است، یعنی به کاری به غیر از آن کار نمیپردازد. حالا کارش تراشکاری، اداره تراش میده مثلا فلان فلز رو، کارش آشغالچی هرمیه پلاستیکونه از زمینه، هرچ مهندسیه، هرچ طبابت مریض داره میاد، مشغول اون کاره. اما وقتی انسان بیکار بشه عادتا فساد میاد. خب برای اینکه این فساد نیاد امام سجاد راهکار ارائه میکنه. فماد و فراغ حالا دومیش هم توضیح میدم ها. و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک. خدای هر وقت بدنهای ما یه آسودگی پیدا کرد، یه فراغتی خواست پیدا بکنه، این در شکر نعمات تو باشه. یعنی چی؟ بذاری جمله بعدم بخونم بگم یعنی چی؟ چون اینا باید با هم بگم. و انطلاق السناتنا فی وصف منتک. چون این فی وصف منتک یه جورایی همون فی شکر نعمتکه. اما که ما اینو در کنارو میاره این نشان از دو تا نکته میده که حالا عرض میکنم. اول ترجمه میکنم. انطلاق لسان هنوز اولی رو تموم نکردم ها. این دومین هم دارم میگم تو اون اولی رو که توضیح میدم بهتر جا بیفته. خوب گوش کنید. انطلاق یادتونه در جریان حضرت موسی و خضر وقتی از موسی گفت ما اجازه میدی با تو همراه بشیم چون سفر میکرد دیگه، ما هم کنارت باشیم واسه چیز یاد بگیریم این حرفا. بعد دیگه حالا بماند حضرت بعد از اصرار از موسی اجازه داد، قرآن چی میگه؟ فانطلقا. فانطلقا یعنی چی؟ راه افتادن، راه سپار شدن، وایساده بودن شما حرف میزدن، گوهب نداری میخوای همراه باشی همراه شو، فانطلقا راه افتادن. این در مورد لسان وقتی میاد میگن فلانی طلیق اللسانه، یعنی حرف میزنه عین بلبل بدون لکنت، چی خوش سخنم است. درست شد؟ انطلاق لسان جا افتاد یعنی چی؟ انطلاق لسان این طرف سلیس راحت صحبت میکنه بدون هیچ گیری. اینو میگن فلانی طلیق اللسانه. امام میفهمد خدایا وجعل انطلاق السنتنا، اگر ما قرار خوش زبونی بکنیم، اگر قرار رگباری صحبت بکنیم، این رو در چی قرار بده انطلاق لسان ما را؟ در وصف منتک. منه من به اون نعمت گرانسنگ میگن من. اینکه خدا در قرآن فرمود لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، یعنی نعمت پیغمبر اکرم نعمت بگید بزرگیه. من الله یعنی نعمت سنگینی داد به او. منته که اون نعمات سنگین تو. وصف یعنی توصیف کردن. فهمت ما اگر میخواییم انطلاق لسان داشته باشیم، انطلاق لسان ما در وصف منت تو بگنجه. خب توصیف کنیم فلان نعمت به همان نعمت، آه چی نعمت خوبیه. امام سجاد این کارا رو میکنه ها در صحیفه. مثلا در دعای اول که دعای در باب تحمیده، حمد خدا رو به جا میاره، مثلا در مورد نعمات سنگین خدا، خدا رو حمد میکنه، داره حرف میزنه با خدا دیگه، تلق لسان داره دیگه، تلیق اللسان دیگه. فقط والحمد لله الذي دلنا على التوبه التي لم نفتها الا من فضله. یکی از نعمات سنگین خدا رو امام سجاد توبه برمیشماره. بیاد فلولا سنگینیش اینجاست، گوش کنید. فلولا نعتدد من فضله، دارم بنده 22 دعای اول رو میخونم. فلولا نعتدد من فضله الا بها لقد حسن بلاؤه الينا وجل احسانه علينا وعظم. فهمت؟ اگر ما از مجموع نعمات خدا هیچ کدوم رو نشماریم، لو لم نعتدد به حساب نیاریم الا همین یه دونه توبه که به ما اجازه داده گناه میکنیم، سری ما رو عذاب نمیکنه با یه گناه، با اونی که لیاقتمون همینه، به ما اجازه میده توبه کنیم. فهمت؟ اگر از مجموع نعمات خدا هیچ کدوم رو نشماریم جز یه دونه همین، واقعا احسان خدا در حق ما خیلی بزرگ بوده. جل احسانه علینا و جسم فضله علینا، خیلی چیز بزرگ. ببینین این توبه را امام چی میدونه؟ من. خب حالا چجوری داره با خدا صحبت میکنه؟ میفهمد فی وصف منتک، امام داره اینو توصیف میکنه. حالا چجوری توصیف میکنه؟ در ادامهش گوش کنید. دارم ادامه بنده 22 23 دعای اول میخونم ها. داره وصف منت میکنه با لسانش. فما هاکذا داره توصیف میکنه، وصف داره میکنه. فما هاکذا کانت سنت او فی التوبه لمن کان قبلا. میگه سنت و روش خدا در باب توبه نسبت قبلیای ما، امت قبلی ما که اینجوری نبود. و چجوری بود؟ یه لقد وزن نامولا طاقت لنا، به نسبت به ما اون چی که طاقتشو نداریم خدا اما برداشته. مثلا توبه امتهای قبلی چجوری بود؟ یه تیکش رو تو سوره بقره آیه 54 گفته توبو الی بارئکم، موسی به بنی اسرائیل گفت توبه کنید به درگاه خدا. چیکار کنیم؟ فقتلوا انفسکم، همدیگه رو بزنید بکشید. اینجوری توبهشون خدا پذیرفت، چشاشون رو بستن، پدر بچه رو میکشه، بچه بابا رو میکشه، کسی نمیفهمه کی کی رو میکشه. اینجوری توبو الی بارئکم، به ما گفته اینجوری توبه کنیم. پس اولا قبول دارید که این خود توبه منه، قبول دارید؟ آن قبول ندارید بگید چکش بزنم. آن باز دارید من فقط نگاه میکنید، این باز مایه نگرانی منه. قبول دارید این که خدا به ما اجازه داده ما توبه کنیم، این نعمت بزرگ و سنگینیه که بهش میگن من، قبول دارید؟ قبول هم نشاشید طوری نیست، امام سجاد تختی میگه همینه، این نعمت سنگینیه. حالا نعمت سنگین رو باید توصیف کنید. الان یاد گرفتید چجوری توصیف کنیم؟ دیدید توصیف کرد؟ یه من حواسم هست که تو روی خدا با قبلی های ما اینجوری نکردی، به ما از دادی که ما خیلی راحت توبه کنیم. به این معنا که هم یه پشیمان باشیم و تصمیم جدی داشته باشیم دیگه تکرار نکنیم، اینو به از ما توبه قبول کردی. که رو تو دعای 31 فرمود و منم مفصل توضیح دادم. جریان و السنتنا ذکر رو که السنتنا، بله، در مناجات ذاکرینه اون خمسه اشعره. فماد از نعمات تو بر ما اینه که به ما اجازه دادی ذکر تو رو به لسان بگیم، این از جمله نعماتیه که تو به ما دادی، من اعظم النعم، از بزرگترین. پس مشخص شد چی شد؟ میفرماد انطلاق السنه ما رو لسان، الان صحبت سر لسانه، میخوام الان بیام اولی رو توضیح بدم که بگم فراغ عبدان نافی شو که نعمته که یعنی چی، من باید دومی رو میگفتم تو اولی جا بیفته. این نشون میده که این جمله اول و فراغ ابدان نافی شکر نعمتک منظور شکر عملیه و این جمله دوم شکر لسانی و زبانیه، هر جفتش موضوعیت داره. اولی شکر عملیه به قرینه ابدان دارم میگم، یعنی بدنهای من، بدن من، اعضا و جوارح من نعمت تو را شاکر باشد. من از شما سوال میکنم بدن شما چجوری میتونه نعمت خدا را شاکر باشه؟ ما اینو از دعای اول یاد گرفتیم، بند 21 چی فرمود اونجا؟ فرمود خدا و نهانا ما را از یک سری امور نهیمون کرد، اینو نگو، اینو نخور، اینو نپوش، اینو نگو، اینو نبین، اینو نشنو، هرچی. و نهانا لیبتلیه شکرنا، خدا ما را از یک سری امور نهیمون کرد تا آزمایش کنه ما رو که آقا شکرشو به جا میاریم یا نه. پس شکر خدا یعنی چی؟ یعنی من با این اعضا و جواره هم خدا را معصیت نکنم، این یعنی شکر عملی. دومی به شکر لسانی توجه میده و انطلاق السنتنا فی وصف منتک، اینکه نعمات تو رو ما توصیف بکنیم. خب توصیف نعمات خدا ثمرش چیه؟ خدای این سیبی که الان دارم اولا از تو دارم، اول بفهمم از کجا دارم، بعدشم اگر تو بدن سالمی به من نمیدادی نمیتونستم از همین نعمتی که از تو استفاده بکنم. پس نشون میده خود اون نعمت، بدن سالم هم یه نعمتی از توه. اینا رو هی توصیف کنه آدم، هی بگه، وقتی هی میگی یعنی چی؟ یعنی داری ابراز دین میکنید به خدا. وقتی کسی ابراز دین میکنه در این طراز فهم گوینده کلام، یعنی دغدغش اینه که چیکار کنم از زیر دین تو خارج شم. میای زیر دین من که عمرن خارج نمیشی، اما اجمالا این کارا رو بکن، اینجوری بگو، اینجوری نه اینجوری. ثمره داره، درست رو چی عرض کردم؟ ناکنید این حرفایی که زدم کتابی نیست، با همون توضیحاتی اول جلسه دادم، باز نگی کتابی نیست یعنی علم لدنی داره ادعا میکنه، نه، یعنی من با خود صحیفه اینجوری این فهم رو دارم ارائه میکنم به شما. من بیرون صحیفه نرفتم، تو صحیفه این فهم رو به شما توجه دادم. حالا برید شروح مختلف رو بخونید، برید این کار رو همین امروز بکنید، فردام نه. ببینید کدوم یکی از اون آقایون اینجوری که الان صحیفه خودش توضیح داد که این عبارت یعنی چی توضیح داده. برید ببینید، من شخم زدم بعضی از عباراتو که دارم بهتون میگم برید ببینید، با ضرس قاطع دارم میگم برید ببینید. اونی که صحیفه رو شرم میکنه باید تمام کلام امام سجاد تو سینه‌اش باشه تا بتونه عبارت رو اینجوری باید صحیفه رو تبیین کرد. که میگم کتابی نیست یعنی این، یعنی دارم شما رو تشویق میکنم به اینکه آقا با خود صحیفه جدا انس بگیرید. حالا هی هم من سوال میکنم آقا چه شعری بریم بخونیم؟ آقا چه شعری چیه؟ شعر که چیه؟ شعر رو شما نهایتاً برای مراجعه بخوا. اما فهم خودت اول ملاکه و فهم خودت باید دل صحیفه زده باشه بیرون. و اینو دارم میگم. حالا بذارید برای یه چکش دیگه ای زده باشم روی این قصه. بلم تو دعای 20 صحیفه. مشخصا بند 27 صحیفه. ورزقنی صحتا فی عباده و فراغا. الان دارم در مورد و فراغ ابداننا صحبت میکنم. و فراغا فی زهاده. میفرماد خدایا روزی من کن. چه چیز را روزی من کن؟ فراغتی را. آدمی زاده دیگه، برای همش که مشغول یه کاری نیست. شما همش مشغول یه کاری هستی؟ نیستی که. بالاخره فراغ میفرماد اون چنان فراغتی را روزی من کن که این فراغت فی زهادتن، در زهد سپری بشه. یعنی چی؟ نه اینو باید همون جوری گفتم صحیفه را چگونه بخانید، یکی از صحیفه را چگونه بخانید چی بود؟ گفتم روزانه 5 دقیقه نهج البلاغه بخونید. یادتونه؟ نه مفصل چکش زدم گفتم شما حالا خطبه اشرفیه که نهج البلاغه رو بخونید. مکررن گفتم شما نهج البلاغه رو با صحیفه، صحیفه رو با نهج البلاغه بهتر متوجه میشید. توی خطبه اشرفیه که نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود از زهادت و زهد اینه، که حالا عبارتش اگه این عبارتش تو ذهنم بیاد، قصر العمل. سه تا جمله میفرماد. دو، شکر عند النعم. سه، اجتناب عن المحارم یا عند المحارم. همون اول خطبه شده که نهج البلاغه است. و ما زهاده یعنی همون زهد که الان امام سجاد فرمود ورزقنی فراغن فی زهادتن، یعنی این، یعنی اهل آرزوی دور و دراز نباشی. دیدی آدم بیکار که میشه شروع میکنه، شروع میکنه آینده رو دیدن و برای او فلان کردن به امان کردن به گونه ای مشغول میکنه خودشو که از یاد الان غفلت میکنه که چه وظیفه ای داره. اینا ما قبلا اینکه مشکل بعد عمل، طول عمل چیه، من مفصلا صحبت کردم در ضمن دعای 8 و همچنین در ضمن دعای 20 مفصل صحبت کردم دیگه. علیکم به اون صوتایی که هست برید گوش کنید. و امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل فرمود و حبسنی ان نفعی بعد و عملی، آرزوی دور و دراز من نمیذاره من به سودم برسم، ای خدا مانع شده از این به سودم برسم. اینا من مفصل توضیح دادم یعنی چی. بعد دوم چیزی که امیرالمومنین فرمودن زهاده یعنی چی، فرمود شکر عند النعم. الان اگر زهاده یعنی شکر عند النعم و امام سجاد از خدا فراغت در زهاده رو بیان میکنه، تقاضا میکنه، حالا بیایید بگید و فراغ ابدان نافی شکر نعمتک واضح شد یعنی چی؟ واضح شد یا نشد؟ ببینید چقدر این حلقه متصل به همه، این زنجیر. بعد اگر امام سجاد میفرماد و فراغ ابدان نافی شکر نعمتک و امیرالمومنین و امام سجاد همین فراغت رو در دعای 20 فرمود در زهادت روزی من کن، و زهاده یعنی سومیش چی بود؟ اجتناب عن المحارم، درسته؟ بعد امام سجادی که اینجا میفرمود و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک در دعای اول فرمود و نهانا لیبتلی شکرنا، یعنی اگر من با این اعضا و جواره، با بدنم، با چشمم، با دستم، با پام، با زبانم، با گوشم حرام مرتکب نشدم، شکر خدا رو به جا آوردم. پس این که و فراغ ابداننا فی شکر نعمتکی مشخص شد، یعنی چی؟ یعنی شکر عملی، یعنی دوری از گناه. اما و انطلاق السناتنا فی وصف منتک یعنی چی؟ یعنی شکر لسانی. بله، فاین قدر تلنا فراغن، یعنی همین دقیقا، آفرین. اینو خواستم بگم، حالا شما الان فرمودید اونجا همینطور میفهمم. فاین قدر تلنا فراغن فراغ سلامتن، اگه فراغتی برای ما مقدر کردی این در سلامت ما بگذرونیم. تا اونجایی که کتاب سیئات از ما هیچ گناهی ننویسن، درست شد؟ این یعنی شکر عملی. چرا امام اینو از خدا تقاضا میکنه؟ برای اینکه نوع ماها وقتی در نعمات هستیم از اون نعمات شاکرانه بهره برداری نمیکنیم، بلکه مستی میکنیم. اینو از کجا آوردم؟ اینو از دعای 14 آوردم. اینا کتابی نیست، این حرفی که دارم میزنم باید تو خود هم حرفی گفتم. بیایی تو دعای 14. دعای 14 حرف دعای بسیار مهمیست در باب ظلمه. چی میشه که ظالم ظلم میکنه به مظلوم؟ این آخرین جمله که میگم دیگه، حالا وقتمون. چی میشه که ظالم ظلم میکنه؟ نماد خدا فلانی در حق من ظلم کرده. چرا؟ میفرماد چون بطرن فی نعمتک عنده، نعمت تو پیششه. به جای اینکه شاکر باشه، یعنی فراغ ابداننا با اون نعمات معصیت خدا نکنه، مستی میکنه در قالب ظلم به من. مثلا میگن چرا اینجوری میکنی؟ خوشی زد از زیر دلت ها. دیدی که آیقات میگیم ما سر تبیدو، مثل که خوشی خیلی زد از زیر دلت. فراغت که پیدا میکنه مستی میکنه. اینه که میفهمد نعمتان مفتون فیه ما کثیر من الناس. یکیش چی بود؟ الفراغ. دومی چی بود؟ از صحه. آدم وقتی سالمه، وقتی مریضه یادتونه هی خدا خدا میکنه، آن وقتی سلامت داره به تنها چیزی که فکر نمیکنه خداست. بابا این سلامت کی داری؟ یه ذره فکر کن. خب یالا دالم که چی؟ میگه خب وصف منت کردی، سلامتی نعمت بزرگیه. از کجا فهمیدیم بزرگیه؟ چون حضرت هم بودن نعمتان مجهولتان، دو نعمته که قدرش مجهوله، ناشناخته است. یک از صحت و الامانه، کش سلامتیه. پس نشون میده سلامتی منه. اگر منه باید وانطلاق السناتنا فی وصف منتک باشه، چون وقتی وصف منتک شد خوشی زیر تلتو نمیزنه که با این صحت باز چیکار بکنی؟ نافرمانی بکنی. آه واضحه چی دارم میگم؟ اینجوری. امیدواریم خدای متعال اون چی که امام سجاد الان از خدا تقاضا کرد همه ما رو اینطوری قرار بده که سلامت قلوب ما رو در ذکر عظمتش و فراغ ابدان ما رو در شکر نعمتش و انطلاق لسان ما رو در وصف منتش قرار دهد انشاءالله، به برکت صلواتی که به حضرت معصومه سلام الله علیها هدیه میکنیم. یه چیزی رو یادآوری میکنم، حتما دوستان اگر برادرایی که این کانال ایتای حرم رو درست کردن، اگر شمارتون رو ندادید به اینا بدید یا به نوعی عضو این کانال بشید. از این جهت اینو عرض می‌کنم که خب اولا این صوتا رو اونجا بارگذاری میکنن، این اولا. ثانیا اونجا اطلاع رسانی میکنن. مثلا حقیر یه وقتی نمیتونم بیام، خب مناسب نیست شما بیایید من نباشم، این شرمندگیش برای من میمونه. توی اونجا اطلاع رسانی میکنن که آقا مثلا فردا کلاس تشکیل نمیشود، که شما صبح اول صبح نیاید و خدای نکرده باعث شرمندگی بنده بشه. حالا انشالله اصل برای اینه که میاییم ما هر چهارشنبه، ولی اگر یه وقتی خواستیم نیاییم اونجا اطلاع رسانی میکنن انشالله. اون رو انشالله عضو اون کانال بشن دوستان.